سلام و به برنامه ساعت 11 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این 60 دقیقه با تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم و برنامه‌های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه‌ها هم منتظرتان هستند. در شروع گزارش‌های خبری برایتان در مورد هدف مسافرت امروز رئیس جمهور کرزی به تاجیکستان می‌گوییم. مطبوعات کابل رو هم مرور می‌کنیم و گزارش‌های دیگر هم داریم. برمی‌گردیم اما پیش از همه خبرها از فریبا واحدی.
سرخط تازه ترین خبرها. رئیس جمهور کرزی امروز تای سفر رسمی به تاجیکستان رفت. در نشست وزیران دفاع ناتو احتمالاً در مورد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان بحث شود، ایرا وزارت دفاع میگوید. و وزیر خارجه امریکا با نواز شریف صدر اعظم پاکستان دیدار کرده است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور کرزی امروز در رأس یک هیئت بلندپایه حکومتی به تاجیکستان رفت. فائق واحدی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در صحبت با رادیو آزادی در مورد این سفر آقای کرزی گفت:
این سفر به دعوت رئیس جمهور تاجیکستان صورت میگیره و در جریان سفر دو روزه رئیس جمهور افغانستان قرار است با رئیس جمهور تاجیکستان آقای امام‌علی رحمان روی مسائل مختلف مطرح میان دو کشور صحبت کنند و در مورد تحکیم روابط برادرانه و دوستانه نیز میان دو کشور صحبت گفتگو صورت
گیرد. آقای فائق میگوید در این سفر رئیس جمهور کرزی را رنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی حضرت عمر زاخلوال و نجیب الله اوژن، وزرای مالیه و فاید عامه و شمار از مقام های دیگر حکومتی همراهی میکنند. پیش از این وزارت خارجه کشور گفته است که کرزی در این سفر با مقام های تاجیکستان سه توافقنامه را در بخش های ماین پاکی، بیمه و سهولت در عبور و مرور ادبای هر دو کشور امضا میکند. این هفتمین سفر رئیس جمهور کرزی به تاجیکستان است. بسم الله محمدی وزیر دفاع کشور امروز جهت اشتراک در نشست وزیران دفاع ناتو راهی بلژیم شد. ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو زدی گفت که در این نشست در مورد افغانستان روی این موارد بحث خواهد شد.
در این جلسه احتمالاً خارج شدن قوای بین المللی از افغانستان مورد بحث قرار خواهد گرفت و همچنین ظرفیت های اردوی ملی و قابلیت هایی که به وجود آمده مورد توجه خواهد گرفت. بیشتر منتظریم که ببینیم چی بحث های صورت میگیره.
قرار است نشست وزیران دفاع ناتو فردا رسما در بروکسل مرکز بلژیم برگزار شود. گفته می شود در این نشست دو روزه یک روز آن صحبت در مورد اوضاع افغانستان اختصاص یافته است. در انفجار ماین در مربوطات حوزه پنجم در ساحه چوک کودسنگی کابل صبح امروز یک تن کشته شد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت که این رویداد که حوالی ساعت 6:30 دقیقه صبح رخ داده ناشی از انفجار ماین جاسوسی شده در داخل یک موتر نو کرولا بوده است. صدیقی میگوید که هویت شخص کشته شده تا کنون معلوم نیست. مسئولیت این حادثه را تا کنون کسی بر عهده نگرفته است. یک خانم 55 ساله در شهر شبرغان ولایت جوزجان به دلیل خشونت‌های خانوادگی شب گذشته کشته شده است. دکتر هارون رئیس شفاخانه دولتی جوزجان در صحبت با رادیو آزادی گفته است که جسد این خانم به شفاخانه انتقال داده شده است و میگوید که ممکن این خانم حلقه آویز شده باشد. مقام‌های امنیتی جوزجان گفتند که در ارتباط به قتل این خانم شوهر و بچه‌اندرش را دستگیر کردند. آنان گفتند که تحقیقات در خصوص جریان دارد. و نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل از این قرار است: یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 20 پول، یک یورو 77 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 19 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 90 پول و 1000 کلدان پاکستانی 546 افغانی. باز هم خوش آمدید و حالا تحولات جهان را می شنوید. جان کری وزیر خارجه امریکا با نواز شریف صدر اعظم پاکستان در واشنگتن ملاقات کرده است. شریف به هدف گفتگو با مقام های امریکایی دیروز به ایالات متحده رسید. انتظار می رود که نواز شریف روز چهارشنبه با باراک اوباما رئیس جمهور امریکا هم ملاقات کند. کری به خبرنگاران گفت که روابط با پاکستان مهمتر از این بودن نمی تواند.
ما چیزهای زیاده برای گفتگو داریم و روابط با پاکستان مهمتر از این بودن نمیتواند. پاکستان به ثبات در منطقه مهم است و به تنهایی خود دموکراسی است که سخت کار میکند تا اقتصاد خود را حرکت بدهد و به حساب شورشیان برسد.
مقام‌های آمریکایی می‌گویند که واشنگتن آماده است تا حدود 1.6 میلیارد دلار را در بخش‌های نظامی و اقتصادی با پاکستان کمک کند. صدر اعظم اسرائیل خواسته است که فشار بین المللی بر ایران به خاطر برنامه هسته‌ای جنجالی این کشور بیشتر شود. بنیامین نتانیاهو دیروز در مجلس کابینه خود گفت که فشار بین المللی باید تا زمانی بر جای خود باشد که به گفتار شاهد کردار باشیم. سپس صدر اعظم اسرائیل سخنان مشابه را در یک تلویزیون آمریکایی هم گفت.
فکر می کنم که فشار باید بر ایران حفظ شود، حتی باید بیشتر هم شود، تا زمانی که برنامه هسته‌ای خود را متوقف سازد، یعنی که آن را منحل سازد. فکر می کنم که رسیدن به هر نوع توافق قسمی با از بین رفتن تحریم ها خواهد انجامید. بسیاری از کشورها هستند که منتظر یک اشاره هستند.
تهران اصرار دارد که برنامه هسته‌ایش کاملا اهداف صلح‌آمیز دارد. و خبر اخیر این که در مصر مردان مسلح ناشناس 3 نفر را در بیرون از یک کلیسای مسیحان قبطی به ضرب گلوله کشتند. مقام‌های مصری میگویند یکی از قربانیان حمله ناوقت دیروز یک دختر 8 ساله است. حداقل 9 تن دیگر در این حمله زخمی شدند. مردان مسلح گروهی از افراد را که پس از مراسم عروسی از داخل کلیسا بیرون میشدند هدف قرار دادند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما را در رادیوهایتان روی موج‌های متوسط 1296 FM 104.5 پیدا کرده می توانید و در اینترنت هم از این آدرس ها azadiradio.com و azadiradio.org. اینم فرست کامل‌تر این 60 دقیقه. رئیس جمهور افغانستان تاجیکستان رفته. بیشتر در مورد این مسافرت تا لحظات بعد میشنوید. همچنین در همین 60 دقیقه روزنامه‌های کابل چی میگویند مرور داریم بر شماره از نشریه‌های چاپ کابل. گزارش می‌شنوید که امسال وضعیت حاجی‌ها در حج چطور بوده.
این تو سهولتی که امسال بود در تاریخ نبوده، در تاریخ حاجی‌ها.
آیا فرست غاصبان زمین تحت فشار منتشر شده است؟
طبعاً به اساس فشار ما افاره کردیم، ولی واقعاً از نگاه حقوقی ای اشکال خود داشت.
در این مورد مصاحبه‌ای داریم با رئیس کمیسیون خاص نظارت بر اعمال حکومت در بررسی جرگه افغانستان و در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه‌ها را خواهید شنید. با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه‌ترین تحولات در افغانستان منتخب جهان با خبر می‌شوید. همونطور که بیشتر در خبرها شنیدید، رئیس جمهور افغانستان و هیئت همراهش امروز کابل را به مقصد دوشنبه مرکز تاجیکستان ترک کرد. انتظار می رود حامد کرزی با پمتای تاجیکش امام علی رحمان ملاقات کند و چند تفاهم نامه هم میانه شان امضا شود. سحر لیوال در استیدیوست و جزئیات بیشتر را از او می شنویم.
بله، رئیس جمهور کرزی در یک سفر رسمی صبح امروز به دوشنبه پایتخت تاجیکستان رفت و قرار است رئیس جمهور کرزی در این سفر با همتای تاجیکش امام علی رحمان ملاقات کند و در خصوص روابط و همکاری ها میان افغانستان و تاجیکستان بحث کند. فائق واحدی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت که این سفر دو روزه بنابر دعوت رسمی رئیس جمهور تاجیکستان صورت گرفته.
سفر در واقع رسمی است که به دعوت رئیس جمهور تاجیکستان صورت میگیره و در جیرانی سفر دو روزه رئیس جمهور افغانستان قرار است با رئیس جمهور تاجیکستان آقای امام علی رحمان روی مسائل مختلف مطرح میان دو کشور صحبت کنند و در مورد تحکیم روابط برادرانه و دوستانه نیز میان دو کشور صحبت گستره.
ای هفتمین سفر رسمی رئیس جمهور کرزی به تاجیکستان خوانده شده و به اساس معلومات ریاست جمهوری افغانستان رئیس جمهور کرزی را در این سفر دکتر رنگین دادفر اسپنتا مشاور امنیت ملی، حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه، نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه، زرا رحمت مقبل وزیر مبارزه علیه مواد مخدر و شمار دیگر از مقام‌های دولتی همراهی می‌کنند. قبل از این وزارت خارجه افغانستان گفته است که در این سفر سه توافقنامه در ساعات همکاری ها در بخش ماینپاکی، تقویت خدمات بیمه و ایجاد تسهیلات رفت و آمد ادبای دو کشور به امضا خواهد رسید و همچنان گفته شده که رؤسای جمهور دو کشور اعلامیه مشترکی را هم در رابطه به مسائلی که روی آن به توافق می رسد به نشر خواهند رساند. باید گفت که حکومت افغانستان روابط دو کشور را در 12 سال گذشته خوب و در حال توسعه توصیف می کند و در این حال شماری از کارشناسا این سفر را با اهمیت می خوانند و می گویند که این سفر می تواند متضمن منافع مردم افغانستان باشد. از جزئیات بیشتر این سفر و توافقهایی که در جریان آن صورت می گیرند بعداً شنونده ها را در جریان قرار می دیم.
بله، تشکر از شما سحر لیوال، خبرنگار رادیو آزادی از کابل، در مورد مسافرت رئیس جمهور افغانستان به تاجیکستان گزارش داد. جزئیات این موضوع را در برنامه های روز و همچنان در صفحه اینترنت رادیو آزادی می توانید پیدا کنید. azadiradio.com azadiradio.org.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
وزارت خارجه افغانستان میگوید هرچند برخی از کشورها نسبت به توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن بارها ابراز نگرانی کردند، اما این توافقنامه با در نظر داشت منافع ملی افغانستان به امضا خواهد رسید. برخی از رسانه‌ها گزارش دادند که اخیراً رئیس جمهور ایران سفیر این کشور در افغانستان را فرا خوانده تا با او در مورد این توافقنامه صحبت کند، اما وزارت خارجه افغانستان این گزارش را نه رد و نه تایید میکند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که روند گرفتن آمادگی‌ها برای برگزاری لوی جرگه مشورتی در خصوص توافقنامه امنیتی و دفاعی میان افغانستان و آمریکا ادامه دارند، حکومت افغانستان اطمینان می‌دهد که این توافقنامه به زیان هیچ کشور دیگر نخواهد بود. مسئولان در وزارت خارجه افغانستان این اطمینان را در حال می‌دهند که به اساس گزارش‌ها ایران اخیراً نسبت به امضای این توافقنامه ابراز نگرانی کرده است. جانان موسازای سخنگوی این وزارت به روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که افغانستان در این توافقنامه بیشتر منافع خودش را در نظر می گیرد.
دولت افغانستان و ملاحظات کشورهای دیگر پابند نیست، اما در رابطه با موافقتنامه امنیتی دو جانبه با ایالات متحده آمریکا ما با تکرار گفتیم که موافقتنامه امنیتی دو جانبه تنها و تنها به هدف تامین صلح، تامین امنیت، تقویت قوای امنیتی ملی افغان و تقویت پایه‌های نظام دموکراتیک جوان افغانستان امضا میشه. این موافقتنامه اصلا به هیچ صورت به ضرر منطقه نیست، به ضرر کدام کشور همسایه نیست.
در بخش از نشست خبری روز یکشنبه از آقای موسازای همچنان در رابطه با گزارش برخی از رسانه‌های ایرانی هم پرسیده شد که در آن گفته شده حسن روحانی رئیس جمهور ایران اخیراً سفیر آن کشور در کابل را فرا خوانده تا با وی در رابطه با توافقنامه امنیتی و دفاعی میان آمریکا و افغانستان از نزدیک صحبت کند، اما وی این گزارش‌ها را نه رد و نه هم تایید کرد. سفارت ایران در کابل هم تا حالا در این رابطه ابراز نظر نکرد. در گذشته نیز ایران نسبت به حضور سربازان آمریکایی در افغانستان مخالفت کرده و حتی برخی از مقام‌های آن کشور افغانستان را اشغال شده خواندند. گفته می‌شود در این اواخر ایران به خاطر بهبود روابط تیره‌اش با آمریکا تلاش می‌کند که بیشتر با حضور سربازان آمریکایی در افغانستان مخالفت نکند، اما برخی از آگاهان امور سیاسی افغان به این باورند که ایران و پاکستان هرگز نمی‌خواهند که آمریکا در افغانستان حضور داشته باشد. حاجی سید داوود یکی از ناگهان در صحبت با رادیو آزادی گفت که ایران و پاکستان افغانستان ضعیف را به منافع خودشان می‌دانند.
پاکستان و ایران به هیچ وجه به خصوص پاکستان با این کار راضی نیستند، یعنی با بسیار مشکل خواهند پذیرفت که سربازان آمریکایی در افغانستان باقی بمانند، زیرا هر دو کشور افغانستان ضعیف را می‌خواهند و فکر می‌کنند که هر قدر این کشور بی‌ثبات و درگیر جنگ باشد به منافع آنان است. پس من فکر می‌کنم که این ناتوانی خود ما است که افغانستان را به این کشورها محتاج ساخته‌ایم و آنان هم به همین خاطر در امور کشور ما مداخله می‌کنند.
بر علاوه ایران، روسیه نیز بارها گفته است که آمریکا در مورد حضور نظامیش پس از سال 2014 در افغانستان باید وضاحت دهد. از سوی هم شماری از کارشناسان حکومت افغانستان را مورد انتقاد قرار می دهند که در بیش از یک دهه گذشته پالیسی را اختیار نکرده که مانع چنین اظهارات گردد. اما با وجود این مخالفت ها چنین به نظر می رسد که افغانستان و آمریکا برای امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با هم نزدیک شدند و تا یک ماه دیگر قرار است لویه جرگه مشورتی در کابل نیز در این زمینه برگزار گردد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت ارشاد حج و اوقاف می گوید که پروسه برگشت حجاج از عربستان سعودی مطابق تقسیم اوقات به شکل منظم ادامه دارد. با گفته این وزارت امسال برخلاف سالهای گذشته امکانات و تدابیر خاص را برای اعزام و اقامت حجاج در نظر گرفته بودند. حاجی های افغان چی می گویند؟ ویدا برکی گزارش می دهد.
مسئولان وزارت ارشاد حج و اوقاف می گویند که سلسله انتقال و برگشت حجاج افغان پس از اجرای مراسم حج در عربستان سعودی در 4 زون کشور به گونه منظم آغاز شده است. حبیب رحمان صالحی رئیس نشرات این وزارت به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اولین تیاره عامل حجاج افغان از عربستان سعودی به کابل حوالی ساعت 12 شب شنبه در میدان هوایی کابل نشست کرد. به گفته وی مطابق تقسیم اوقات از قبل تنظیم شده روزانه ده ها تن از حاجیان به ولایت های کابل، کندهار، مزار شریف و هرات انتقال خواهند یافت.
در اولین پرواز به تعداد 216 تن حاجی مطابق تقسیم اوقات و بر اساس نوبت انتقال یافتند. همچنان امسال به تناسب سال گذشته $100 در مصرف حج برای حاجیان تخفیف داده شد و ارائه خدمات ترانسپورت برای حجاج 15 برابر گردید. امسال حداقل تلفات حاجیان به 9 تن می رسد.
قرار معلومات وزارت ارشاد حج و اوقاف امسال به تعداد 24,000 تن از سراسر کشور جهت اجرای مراسم حج به عربستان سعودی اعزام شدند، در حالی که طی چند سال اخیر این رقم به 30,000 تن می رسید. کاهش 20% سهمیه حاجیان افغان به دلیل کارهای توسعه‌ای حرم شریف از سوی حکومت شاهی عربستان سعودی داده شده بود. طی چند سال اخیر زایرین به دلیل یک سلسله مشکلات در رفت و آمد، نبود امکانات و جای مناسب برای اقامت، کمبود ترانسپورت و امکانات صحی و استخدام معلمین بی تجربه و عدم آگاهی در اجرای مناسک حج همواره مسئولان را به ناکارایی متهم کردند. به همین دلیل در سالهای گذشته چندین تن از مقامهای بلند رتبه وزارتهای ارشاد حج و اوقاف و ترانسپورت به اتهام سهل‌انگاری و فساد از وظایف برکنار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. اما امسال برخلاف سالهای گذشته حاجیانی که تازه از مراسم حج برگشتند از اتخاذ تدابیر و امکانات و سهولت‌های حکومت ابراز خرسندی می‌کنند. ما با چند تن از آنان در هنگام برگشتشان در میدان هوایی کابل صحبت کردیم.
نام ماجست علی. در همون جایی را که گرفته بودند نزدیک به محرم بوده، هیچ کدام مشکلات کدام تکلیف نبود. ترانسپورت هم بیخ هیچ کدام شکایت ما امروزی نداریم.
حاجی سید حسن، ما در پرواز دوم رفته بودیم، در دوم آمدیم سید. این تو سهولتی که امسال بود در تاریخ نبود سید، در تاریخ حاجی ها.
نوم سیدشان، این تکلیف نبود.
امسال هیچ تکلیف نبود. نظم و دیسپلین بسیار خوب بود. ما زیاد خوش هستیم. ترانسپورت و کلینیک مجهز داشتیم. نان آب در منا و عرفات موجود بود. خلاصه از هیچ چیز کمبود نداشت.
در سالهای گذشته یک تعداد حاجیان به هنگام برگشت شکایت کردند که در زمان معین آن از عربستان سعودی به کابل انتقال داده نشدند. برخی از این افراد ادعا کردند که مسئولان شرکت‌های هوایی به جای آنان مقام‌های بلندپایه حکومت و نمایندگان شورای ملی را زودتر به کابل انتقال دادند. اینکه وزارت ترانسپورت امسال برای حل این مشکل چه تدابیر را روی دست دارد تا کنون معلوم نیست.
گزارش بود از ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی در کابل. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 FM 100.5 میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس های اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. تا لحظات بعد فشرده تازه ترین خبرها را خواهید شنید و همچنان برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها در انتظار شماستند، اما اکنون مرور داریم بر شماره از روزنامه ها و نشریه های چاپ کابل.
برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار موضوعات دیگر بیشتر روی حذف نام شماره از نامزدان از لیست کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری تبصره نمودند. روزنامه ماندگار در صفحه نخستش تصاویر از نامزدان ریاست جمهوری را به نشر رسانده و نوشته است که به روز سه‌شنبه آینده لیست ابتدایی این افراد اعلام خواهد شد. روزنامه آرمان ملی هم صفحه نخستش را به همین موضوع اختصاص داده است. این روزنامه می‌افزاید که کمیسیون سم شکایات زلمه رسول، رحیم وردک، حمیدالله قادری، سرور احمدزی، حشمت غنی احمدزی، نور رحمان لیوال، نادرشاه احمدزی و دکتر داور احمد نادی را به سبب تابعیت دوگانه‌شان از لیست کاندیدان ریاست جمهوری حذف کرده است. به باور این روزنامه در اسناد دکتر فاروق اعظم هم مشکل وجود دارد، اما این کمیسیون تا هنوز نتوانسته در رابطه فیصله نهایی کند. روزنامه ملی باور در سرمقاله‌اش نوشته است که موجودیت مشکلات سبب شده تا از تعداد نامزدان ریاست جمهوری کاسته شود. به نوشته این روزنامه گمان می رود که 16 تن دیگر از این کاندیدان هم از لیست حذف کردند. به باور نویسنده این روزنامه هر نامزد ریاست جمهوری تنها باید تابعیت افغانستان را داشته باشند، اما کاندیدان حذف شده به این رسالت ملی هم توجه نکرده و در فکر به دست آوردن یک مقام و منافع شخصیشان هستند. محور روزنامه دیگری در سرمقاله‌اش پیشنهاد کرده می نویسد که اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و سم شکایت انتخاباتی باید اسناد کاندیدان را بی‌طرفانه و دقیق ارزیابی کنند. با باور نویسنده این روزنامه آینده افغانستان نباید به فرد سپرده شود که با سرنوشت این کشور بازی کرده و به تباهی بکشاند. روزنامه سرنوشت در سرمقالش پرسیده است که چرا لیست مقدماتی کاندیدان به تعویق افتاد؟ این روزنامه در پاسخ می نویسد علت به تعویق افتادن لیست متذکره نشر گزارش از سوی برخی از رسانه ها خوانده می شود که گویا کارت های رای دهی به گونه آزاد به فروش می رسد و تعداد زیادی از کاندیدان این کارت ها را خریده و به نفعشان استفاده می کنند. نویسنده این روزنامه ابراز نگرانی کرده است که گمان می رود کمیسیون انتخابات به سبب فشارهای داخلی و خارجی از برخی شرایط در خصوص کاندیدان زورمند چشم پوشی کند. نویسنده روزنامه سرنوشت از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است تا انتخابات را به وقت معین و قانونی آن برگزار کند، در غیر آن مردم باورشان را نسبت به انتخابات از دست خواهند داد که تأثیر بدی آن به دوش مسئولان این کمیسیون خواهد بود.
مرور بود بر شماره از روزنامه ها و نشریات چاپ کابل. چنانچه شنیدید گزارش های پخش شدند که گویا شماره از نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری از فهرست نامزدان حذف شدند. همین موضوع را همکارم ویدا برکی در مصاحبه تلفنی با نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در میان گذاشته است. بشنویم که آقای نور چه میگوید.
راپورایی که نشر شده یا نشر میشه ما ای را تایید نمی کنم، از خاطر ازی که منبعی نداره. هنوز هم کار بالای لیست کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری و شورای ولایتی جریان داره و ما زمانی که مطمئن شدیم که ها اوصاف و شرایطی که در قوانین ذکر شده تکمیل کرده امر مطبوعات شری خود شده.
بله آقای نور، گفته میشه که یک تعداد از کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی نتونستن امو اوصاف و شرایط را که کمیسیون بر از اونها به قسم پیشرت گذاشته بود پوره کنن. در این صورت گفته میتونین که از جمع 26 نامزد احتمالی چند تایشان حذف شده؟
این جای شکل نیست که تعداد هستن که نتونستن شرایط و اوصاف که در قوانین ذکر شده او را تکمیل کنن. دران کسایی که نتونستن طبعا که نام از او در لیست ابتدایی هم نمیه ویره هم و گفته میتونم که تعداد از یا زیاد هستن هم در شورای ولایتی و هم بر ریاست جمهوری، ولی کسایی که واقعا شرایط و اوصاف ذکر شده قوانین تکمیل کرده طبعا که و میتونن به لیست ابتدایی را پیدا.
این شرایط را که شما از این نام میبرین این شرایط قسمت کارتا هست که امو پول که به حساب ضمانت مانده شده بود یا چیز دیگه؟
ماده 62 قانون اساسی تاکید میکنه هر کس که برای ریاست جمهوری خود کاندید میکنه باید تنها و تنها افغان باشه. این مسئله با دو معاونین کاندیدا هم در نظر گرفته شده. اوصافی که در قانون انتخابات در ماده 44 در نظر گرفته شده، فردی که میخواد برای ریاست جمهوری خود کاندید کنه باید 100,000 حمایت کننده از 20 ولایت 2% ارائه کنه و به شکل جدی بررسی میشه. و همچنان موضوعات دیگه هست که مربوط نهادهای مختلف میشه، برای کمیسیون معلومات میتونه موضوع استعفایشان، موضوعات دیگه که در قوانین
آیا شما میتونین در این مورد به اطمینان صحبت کنین که فردا یعنی روز سه‌شنبه روز نهایی اعلام لیست خواهد بود؟
خب کمیسیون تصمیم گرفته که هر چی زودتر لیست ابتدای کاندیدا را اعلام کنه و ما مصمم بایستیم که با زودترین فرصتی لیست اعلام کنه.
مصاحبه شنیدید با نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رئیس کمیسیون نظارت بر اعمال حکومت در ولسی جرگه میگوید که فهرست نامهای غاصبان زمین را تحت فشار از سوی مجلس اعلان کردند. این را زلمه مجددی در یک صحبت تلفنی بر رادیو آزادی گفت. سوال اساسی این است که با این حساب نشر این فهرست مشکل حقوقی ندارد؟ آقای مجددی جواب میدهد.
طبعا به اساس فشار ما این کار را کردیم، ولی واقعا نگاه حقوقی این اشکال خود داشت که ما باید تا زمانی که محکمه یک کس محکوم نسازه نمیتونیم او را برای مطبوعات بتیم و نمیتونیم او را محکوم خطاب.
پس میشه گفت کار غیر قانونی کردین خود شما هم؟
کار غیر قانونی کمیسیون ما نکرده و چون اسرار مجلس بوده و پافشاری مجلس بوده، استدلال در اونجا زیاد شد. کسایی هم بودن که استدلال خود داشتن و ما هم استدلال داشتیم، اما چون اونا اکثریت طرفداری از این بودن که نامها خوانده شوند ولو متهم هم باشند، باز ما فیصله مجلس احترام گذاشتیم درش.
اما اونها کسایی که نامایشان افشا شده، آیا فکر نمیکنین که میتونن شما را به محکمه بکشانن؟ حالا
نه، اونها خو حق دارن که پرسان بکنن که چرا ما وقتی که چی نبودیم پرسان بکنن، ولی چون فیصله مجلس است اونا باز مجلس یا گو باشه برشان.
جناب مجددی، از شما نقل قول شده که به دلیل همکاری نکردن وزارت‌های شهرسازی و زراعت و مالداری، کمیسیون خاص شما نتوانسته به نام‌های غاصبان اصلی و بزرگ زمین در افغانستان دست پیدا بکنه. میپذیرید؟
این واقعیت است. این واقعیت است که حکومت در این راستا با ما همکاری جدی نکرد.
چرا فکر میکنید شما جناب مجددی که حکومت و وزارت‌های شهرسازی و زراعت و مالداری که شما گفتید با شما همکاری نکردند در قسمت دستیابی به نام‌های غاصبان اصلی و بزرگ زمین به قول خودتان؟
وزارت شهرسازی یا زراعت اما قدر میتونه که باید یک لیست آماری را که ما میخواهیم توضیح بیشتر برای ما بده، اونا تا اندازه ای تقصیرشان کمتر است، تقصیر دارن ولی کمتر است، ولی تقصیر بیشتر از وزارت داخلی وقت بود و از ریاست ارگانهای محل که مستقیم این مردم در ولایات و مرکز و ولایات افغانستان بود و باید توسط وزارت داخله و ریاست ارگانهای محل همکاری می شد که اینا حاضر می شدن به کمیسیون ما، که متاسفانه این دو ارگان اینا را حاضر نساختن. واسبین اصلی را واقعا یادداشتشان برای ما دادن.
با وصفی که این فهرست را شما اعلان کرده اید، منظورتان از غاصبان اصلی چیست جناب مجددی؟
غاصبین اصلی کسایی هستند که موقعیت های حساس در شهر کابل، مراکز شهرهای افغانستان با زور و موقف دولتی اینا غصب کردن و امروز بلند منزلا و شهرکا را اعمار کردن و هیچ نوع قیمتی از ایران پرداختن بر دولت.
خب اکنون سوال اساسی این است که اقدام بعدی چیست؟
اقدام بعدی کمیسیون ما کارش تقریبا به پایان رسیده، اگرچه از ما تقاضا کردن که ما ادامه بدیم، ولی روی ای که همکاری های حکومت وجود نداره، حکومت نمیخواه با ما همکار باشه و انجام قضایا روشن شوه و اینان. ما نخواستیم که بیش از این دیگه وقت خود ضایع بسازیم. از یک جانبه ما نمیتونیم برای هدفی مطلوب برسیم.
زلمه مجددی رئیس کمیسیون نظارت بر اعمال حکومت در ولسی جرگه افغانستان بود. 11:30 به وقت کابل شد. شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. وقت خبرها رسیده. فشرده